ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما همراه سرخیز رادیو فردا. به خیر، سمیرا قری هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سفیر عربستان در آمریکا میگوید که عملیات نظامی عربستان در یمن آغاز شده است. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منهای عمان عملیات علیه شیعیان حوثی را آغاز کردند. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا صبح امروز 6 فروردین از سر گرفته می شود. سفیر عربستان در ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که عربستان سعودی به همراه تعدادی از متحدانش در منطقه عملیات نظامی علیه شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عادل الجوبیر گفته است که این عملیات جنبه دفاعی دارد، از دولت قانونی یمن حمایت کرده و جلوی اشغال این کشور توسط حوثی‌ها را خواهد گرفت. به گفته سفیر عربستان، حمله به مواضع مختلف حوثی‌ها آغاز شده و عربستان در این مبارزه به گفته وی دست به هر کاری خواهد زد، چرا که سقوط یمن برای این کشور غیر قابل قبول است. خبرگزاری رویترز هم نوشته است که ایالات متحده در این عملیات از عربستان سعودی حمایت می‌کند. عربستان، قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی کشورهایی‌اند که در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری یمن عملیات نظامی علیه شیعیان حوثی تحت حمایت دولت ایران را آغاز کردند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان روز پنجشنبه اعلام کردند که به درخواست عبدالرباح منصور هادی پاسخ مثبت داده و عملیات نظامی را در خاک یمن آغاز می‌کنند. آقای منصور هادی با سقوط صنعا و کاخ ریاست جمهوری این شهر را ترک کرد و وارد شهر عدن در جنوب یمن شده بود. شهر عدن نیز در حال حاضر در محاصره شیعیان حوثی است. مشخص نیست که آقای هادی هنوز در این شهر به سر می‌برد یا خیر. دولت سنی یمن که تحت حمایت عربستان سعودی است، ایران را متهم به حمایت از شبه نظامیان حوثی می‌کند. ایران اما همواره این اتهام را رد کرده است. و سرانجام این که هیئت هسته‌ای ایران و آمریکا امروز صبح 6 فروردین دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای خود را در شهر لوزان در کشور سوئیس آغاز می‌کنند. به گزارش ایرنا، جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه آمریکا و ایران ساعت 10 صبح به وقت اروپای مرکزی با هم دیدار خواهند کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این مذاکرات حضور خواهد داشت و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز در مذاکرات شرکت خواهد کرد. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله نماگر کاری از آرش حسنیا باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نخستین نماگر سال 1394 خوش اومدید. نوروز و سال جدید بر شما مبارک. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جدید با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با همکارم محمد زرقامی همراه بشیم و مروری بکنیم بر خلاصه چند یادداشت منتشر شده در سالنامه‌هایی که در ایام نوروز منتشر شدند.
لابلای یادداشت‌ها.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، در یادداشتی که برای سالنامه روزنامه شرق نوشته، به فهرستی از اقدام‌های مثبت دولت 11 در فضای اقتصاد اشاره کرده و نوشته است که دولت 11 از زمان آغاز به کار تلاش کرده محیط اقتصاد کلان را با ثبات و فضای کسب و کار را بهتر کند و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب زده را در دستور کار قرار داده است. این استاد اقتصاد بهبود برخی شاخص‌های کلان اقتصادی را ناشی از امیدواری‌های ایجاد شده پس از مذاکرات هسته‌ای عنوان کرده و می‌نویسد فرض تیم اقتصادی دولت این است که با جابجایی مهره‌های اقتصادی در عرصه شطرنج اقتصاد ایران، بهره‌وری ارتقا و فضای کسب و کار بهتر خواهد شد. اما آقای دینی ترکمانی بر این باور است که ریشه این دو مشکل در ظرفیت جذب ضعیف و تو در تویی نهادی است که غلبه بر آنها مستلزم اصلاحات نهادی است. به نوشته این اقتصاددان نهادگرا، کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت معادلات و حساب و کتاب‌های دولت را به هم زده است. او در نقد فضای اقتصادی ایران اختلاس و فساد مالی را وجه مشخصه ثابت اقتصاد سیاسی در ایران توصیف کرده و معتقد است انتشار اخباری درباره پرونده‌های فساد غیر مترقبه نخواهد بود. پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای سارنامه روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، با بهره‌گیری از آمارهای مربوط به تورم و رشد اقتصادی، معتقد است که شاخصهای کلان اقتصادی حکایت از وضعیتی بهتر از قبل دارند. او در ادامه این پرسش را مطرح کرده است که تا چه اندازه سیاست‌های اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به کمتر از 15% و رسیدن نرخ رشد اقتصادی به 3% در سال 93 خورشیدی مؤثر بوده است. به نوشته آقای جبل عاملی، دولت 11 از همان ابتدای کار خود کنترل و کاهش نرخ تورم را به عنوان اولویت کاری خود برگزید و بر همین اساس تأکید کرده است که تداوم کاهش تورم میتواند یکی از شواهد کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت باشد. این کارشناس اقتصادی اولین گام ملموس دولت در فضای واقعی اقتصاد را ساختاربندی خروج غیر تورمی از رکود می‌داند که به باور پویا جبل عاملی نه تنها دیدی کلان به اقتصاد ایران داشت، بلکه وظیفه هر یک از بخش‌های دولت را در راستای هدف خروج از رکود تعیین کرد. به نوشته یادداشت نویس روزنامه دنیای اقتصاد، اما این طرح خیلی زود از کانون تمرکز دولت خارج شد که او علت ساده این کنار گذاشته شدن را افت بهای نفت می‌داند. این کارشناس اقتصادی در پایان بندی تحلیل خود، ضمن پذیرش موفقیت‌هایی که در آمار اقتصادی مشهود است، اذعان می‌دارد که این موفقیت‌ها بیشتر نتیجه رویکرد دولت در کاهش تنش و افزایش ثبات در سطح کلان اقتصاد سیاسی رخ داده تا سیاست‌گذاری اقتصادی. بنوشته آقای جبل عاملی، ظرفیت اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی به خصوص در سال آتی و توافق احتمالی در پرونده هسته‌ای بسی بیش از این است.
گاه شمار وعده‌ها.
نخستین سخنرانی هر سال آیت الله خامنه ای که در شهر مشهد برگزار می شود، برای صاحب نظران حوزه های مختلف از سیاست گرفته تا فرهنگ و اقتصاد و اجتماع، پر از نشانه هایی است که به نوعی جهتگیری سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی در سال پیش رو را تعیین می کند. اینکه چند درصد از خواست یا رویکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی سالانه در پایان هر سال محقق می شود، بحث دیگری است. در این میان اما از همان سخنرانی نخست رهبر جمهوری اسلامی ایران در هر سال میتوان دریافت که بخش قابل توجهی از حاکمیت چه در سر دارند. آیت الله خامنه ای در سخنرانی سالانه خود در مشهد در نخستین روز امسال بخش های عمده از این سخنرانی را به مقوله اقتصاد اختصاص داد. از جمله آن که او شکوفایی اقتصادی را اولویتی مهم در میان مسائل مردم ایران نامید.
یکی از نقدترین و بزرگترین چالش‌های کشور امروز مسئله اقتصاد ملی است. اقتصاد انتظار به حق مردم ما این است که از یک اقتصاد شکوفا برخوردار باشند، رفاه عمومی باشد، طبقه ضعیف از وضعیت غیر قابل قبول خارج بشود، از مشکلات نجات پیدا کند. اینها انتظارات مردم ماست و این انتظارات به حق است.
آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنان خود بر تولید ملی و حمایت از آن تاکید کرد.
به نظر بنده اون چیزی که امسال باید به عنوان هدف اقتصاد مورد توجه باشد، امسال و سالهای بعد از این، عبارت است از سرمایه گذاری بر روی تولید داخلی. تولید داخلی، همه تلاش باید برای تقویت تولید داخلی بسیج بشود از سوی همه.
البته اون نگاه به بیرون از ایران برای بهبود اقتصاد داخلی و رونق را نگاهی نادرست نامید.
میگه سیاست خارجیمون رو تغییر بدیم تا اقتصاد ما درست بشود. با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند. تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمون رونق پیدا کنه. اینم نگاه دومه. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوم یک نگاه کاملا غلط و عقیم و بیفایده است.
به نظر می رسد که نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران به درونزایی اقتصاد با آنچه دولت 11 دنبال می کند اختلافاتی دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، بر این باور است که اتفاقاً بهبود روابط دیپلماتیک ایران با جهان است که میتواند قفل بسته شده بر سرنوشت اقتصاد ایران را بگشاید.
به نظر میرسه که امسال مردم در انتظار یک رویداد مهم هستند. منتظرند در روابط اونها با دنیا چیز یا چیزایی تغییر بکنه و با این تغییر بار سنگینی از دوش اونها برداشته بشه. در تاریخ معاصر دنیا کمتر اتفاق افتاده که زندگی یک کشور تا این حد با روابط خارجیش گره خورده باشه. صحبت بر سر تحریم هاست که به مشکل بزرگ اقتصاد ایران بدل شده و به شدت بر زندگی روزمره مردم سنگینی میکنه. بعد از چند سال بسیار سخت این امید قوت گرفته که گشایشی در راه برای اینکه ایرانی ها بتونند فارغ از مشکلات خرد کننده تحریم با دنیا روابط عادی داشته باشند.
آیت الله علی خامنه ای توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین تسهیل سرمایه‌گذاری و کسب و کار را از جمله راهکارهای برون رفت اقتصاد ایران از وضعیت کنونی توصیف کرد.
بعضی از بانک‌ها در سرتاسر کشور برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک رو و متوسط رو به تعطیلی کشوندند، نابود کردند با شیوه‌های خاص. یکی از کارهای اساسی تسهیل سرمایه‌گذاری است. یکی از کارهای اساسی کاهش واردات کالاهای مصرفی است. یکی از کارهای اساسی مبارزه با قاچاق است. کارهای گوناگونی رو مسئولین دولتی میتوانند انجام بدن.
آنطور که محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های داخل ایران بر آن تاکید کرده، رونق بخشی به اقتصاد ایران مهمترین اولویت و برنامه دولت در سال پیش روست.
الان دیگه وقت این هست که ما مسئله رونق اقتصادی رو به طور جدی دنبال کنیم. باید گام‌هایی که برداشته شده تحکیم پیدا کنه. ما به مسئله ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان به طور متمرکز باید اهتمام بکنیم. لذا در واقع رونق اقتصادی و اشتغال زایی برای جوانان اولویت یک باید باشه.
به باور فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تسهیل در فضای کسب و کار و رونق بخشی به اقتصاد ایران اگرچه به مذاکرات هسته‌ای گره در گره شده، اما این همه مسائل اقتصاد ایران نیست و باید با نظاره بر تحولات داخلی ایران سرنوشت آتی اقتصاد را رقم زد.
بهتره مثبت فکر کنیم و امیدوار باشیم که ایران از این مشکل هم بیرون خواهد آمد و بعد با انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز که بدون اونها چیز زیادی عوض نخواهد شد، فرصت پیدا خواهد کرد از برگ‌های برنده خودش استفاده بکنه که مهمترین اونها نیروی فکر و قدرت بازوی مردمان و به خصوص جوانهای ایرانی است. در کنار بنیانهای فرهنگی و هویتی استوار، موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع عظیم، خلاصه همه امکاناتی که ایران در اختیار داره برای ورود به باشگاه قدرت‌های نوظهور اقتصادی.
سال 1394 امیدوارانه تر از سال 93 آغاز شده است. مذاکرات ادامه دارد و به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده و سوی اقتصاد ایران با رشد حدوداً 3% و تورمی 15% بر نقطه شروع کار خود در سال جدید ایستاده است. از این که تا پایان نخستین نمایر امسال من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه نمایر@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.